ارتباط میگیره و واقعا میخواد که راهکار ارائه بدن و این راهکارها رو اجرایی میکنن، ولی یه دست قطعا صدا نداره و عرض کردم ما 28 تا ارگان داریم که باید همه بسیج بشن و ورود پیدا بکنن.
اما باز هم در واقع من اجازه میخوام که به عنوان نماینده افکار عمومی این رو خدمتون عرض بکنم که هنوز با همه در واقع این گزارش هایی که من میدونم خیلی هم ارزشمنده، تهیه و تحقیق این کارها قطعا کارهای بزرگی هست، اما هنوز هم انگار به نظر میرسه که اگر از خیلی از در واقع ایرانی ها بیایم سوال بکنیم، همون نظر شنونده ای که الان صحبت کردن رو اشاره میکنن که در نهایت یک ونی میاد یه چند وقت اینها رو جمع میکنه میبره و باز هم آزاد میشه. اما اجازه بدید قبل از اینکه باز ادامه صحبت ها رو داشته باشیم، ما یک دیگه از شنوندگانمون هم در واقع از تماس‌های مردمی با ما همراه هستن، بعد از در واقع این تماس انشالله خدمت آقای حنفی هم خواهیم بود. خدمت شما هم سلام عرض میکنم دوست عزیز.
سلام عرض میکنم جناب فیروزی، خسته نباشید.
ممنونم.
مهمانان گرامی کنم خوش آمد میگه. عرض کنم جناب آقای فیروزی، من با بخشی از صحبت‌های آقای حسین‌زاده موافقم. ما توی بحث روابط انسانی یه سری نیازهایی داریم، نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای امنیتی، نیازهای اجتماعی، نیاز به احترام، نیاز به خودشکوفایی. حالا بخشیشو که آقای حسین‌زاده گفتن که آقا بخشیش مربوط میشه به دولت، مجلس، که من موافقم، بله باید شغل ایجاد بشه، باید زمین ورزشی ایجاد بشه، باید مکانهای فرهنگی تأسیس بشه، درست. ولی تو بحث نیازهای امنیتی که الان به پلیس مربوط میشه، میخوام بگم که من حالا بحث مواد مخدر رو بعدا میگم. ما به پلیس زنگ میزنیم، من به عنوان شهروند، برای خودم پیش اومده ماشینم رو دزد سرقت کرده بود بخشی از اموالشو، بعد زنگ زدن به پلیس که آقا بیا من داخل ماشینم دستبرد واقع شده فلان. پلیس اومد نگاه کرد، گفت خب چیکار کنم، برو خدا رو شکر کن که خود ماشینت نبرده. خب من میخوام ببینید این جواب رو شنیدن از پلیس واقعا تو جامعه حیرت آوره. وظیفه پلیس ایجاد امنیته، نه اینکه یه همچین پاسخی رو ما از پلیس بشنویم که حالا اگر زفت ماشینتو بردن یا لاستیک ماشینتو بردن چیز مهم نیست، همین که ماشینتو نبردن برو کلاتو بنداز بالا. خب این یه بخش قضیه. بخش دوم قضیه برمیگرده به برخورد پلیس با شهروندان. متاسفانه ما تو جامعه همون شهروندانمون رو طبقه بندی کردیم به قشر پایین و قشر بالا، برخوردار و غیر برخوردار. من حالا اینجا صراحتا اشاره میکنم، دقیقا یادم نیست که ماشین آقای سردار نیروی انتظامی کی بود، آقای مورد سرقت واقع شد، چند ساعت طول کشید که ماشین ایشون رو نیروی انتظامی پیدا کنه؟ آیا شهروندان دیگر هم وقتی ماشینشون مورد سرقت واقع میشه پلیس به همین اندازه‌ای که برای اون آقا به عنوان همکارش یا به اشخاص برخوردار که ما اطلاع داریم کسانی که توی این جامعه برخوردار هستن و یا به سببی حالا نسبت‌های دولتی دارن ماشینشون مورد سرقت میشه، نه ماشینشون، اموالشون مورد سرقت واقع میشه، مورد تهدید واقع میشه، آیا پلیس با اونها برخوردی
که با شهروندان های
متوجه نیست؟
متوجه
این یه بخش قضیه است. بخش دوم قضیه در رابطه با این که آیا برخوردهای پلیسی ما توی جامعه که منجر به فرار بخشی از شهروندان ما شده چی؟ آیا برخورد پلیس در این چیزها هم دوگانه نیست؟ آیا امروز فرار مغزها یا فرارهای اجتماعی که توی کشور ما داره
من از شما یه خواهش میکنم، چون داریم خیلی موضوعات رو داریم بستش میدیم، ما
در واقع برخورد پلیس رو بکشونم به این قضیه که
درست.
آقای حسین‌زاده میفرماین که دست پلیس دست هست و فلان. من میگم بله، یه جاهایی ببینید ما خلای قانونی داریم، قبول میکنم، ولی یه جاهایی هم پلیس واقعا داره کمکاری میکنه. همون عرضی که کردم در رابطه با سرقت ماشین، در رابطه با خرده فروشی مواد مخدر یا کلان فروشی مواد مخدر هم این قضیه ساکن هست. ببینید الان بحث ترانزیت مواد مخدر رو اگر بذاریم کنار، که من الان نمیتونم تو اون حوزه وارشم، شاید اطلاعاتم کافی نباشه، ولی در بحث خرده فروشی آماری که خودشون میگن 30 تن مواد مخدر ما کشف کردیم، حالا این کشفیات نیروی انتظامی بوده، اون مقوله‌ای که کشف نشده چی؟ خب اینها یه بخش قضیه هست و بخش دیگر قضیه این هست که جناب آقای فیروزی ببینید خرده فروشان یا قاچاقچیان انگیزه مالی دارن از این قضیه. حالا خلاهای قانونی ما یا به جهتی مافیایی که تو این قضیه وجود داره شرایطی رو به وجود آورده که این قاچاقچیان امروز به راحتی دارن قاچاقش خودشون رو میکنن، ولی نه پلیس و نه قوه قضاییه چیزی رو در این میان به وجود نیاورده که قاچاقچیان رو مورد هدف قرار بده و یا هدف اونها رو مورد چجوری به تهاجم قرار بده که بتونه اینها دیگه این عمل خودشون رو تکرار نکنن.
من ممنونم، چون این در واقع هر کدوم این سوالات در واقع حالا ما قوه قضاییه که امروز تو این برنامه مهمان نداریم، ولی تا به همین در واقع بزرگواران نیرو انتظامی هم بسنده میکنیم که در حد جایگاه سازمانی خودشون پاسخگو باشن. ببینید
یک نقطه کوچک بگم، اینم اینه که من احساسم اینه که حالا شاید افکار عمومی هم در واقع برخوردشون یا فیدبکشون این باشه که ایدئولوژی برای برخورد با خورد فروش مواد مخدر یا توزیع مواد مخدر یا از بین بردن اعتیاد توی جامعه ما وجود نداره. من همین دیشب دیدم تلویزیون داره زیرنویس میکنه با راکبین موتورسیکلت که حجاب چیز نکنن برخورد خواهد شد. ما برای همچین چیزایی
چون داره بس خیلی داره پیش در پیش میشه و دیگه اصلا حالا ما با این بضاعت کم الان هم از تا انتهای برنامه دیگه زمانی هم اصلا نمونده، یعنی من میدونم به هر کدوم از این بزرگواران بخواد یه دور بچرخه تا بخوان جواباشون و نکاتشون بگن ما یه وقتی هم باید تازه قرض بگیریم از پخش محترم. حتی بذارید ما بشنویم، یعنی من ابتدا از آقای حنفی خواهش میکنم که من از شما شنونده محترم خیلی ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید، تماس گرفتید، اجازه بدید که با شما خداحافظی بکنم. اما بیایم سراغ آقای حنفی. آقای حنفی دو تا تماس رو شنیدیم، بعد از اون تماس هم ما پیامکی داشتیم که در واقع هیچ راهکاری وجود نداره. من دلم میخواد که از زبان شما یه مقداری موضوعات ریشیابی بشه، هر جاش مربوط میشه به بحث اعتیاد نوجوانان، حالا اون قضیه هم پاشو بکشید وسط، اما یه تحلیلی از کلیت این تماس ها که بخشی از در واقع دیدگاه افکار عمومی هست شما بدید به ما.
عرضم بازو شما که ببین الان من خب با توجه به این صحبتایی که شد، این تماس تلفنی که انجام شد، موضوع اینه که این داستانی که الان ما داریم مثل همون کوه یخیه که در واقع اکثرا اینو شنیدیم که نوک این کوه یخی بیرون آبه و ما میبینیم در حقیقت اون بخش اصلی و عمده اون کوه یخی توی زیر آبه که ما نمیبینیم. این چیزی که ما میبینیم که این آقا میگن که این ساختمون 16 واحدی یا اون ساختمون بزرگی که هست و هر روز اونجا رفت آمد معتادا هستش، این همون بخش ظاهری قضیه است که ما میبینیم و پلیس هم تا یه حدی خب میاد میبره، چقدر ما زندانامون جا داره، چقدر میتونن اینا رو در حقیقت مدیریت بکنن، واقعا یک موزلیه که خود پلیس و قوه قضاییه هم نمیدونه چیکار بکنه. الان دارن یه ساختمون رو میگن، ولی تو شما جای جای این شهر هم که برید، من خودم چند وقت پیش داشتم از سمت شوش میومدم، یه پارکی بود، شب بود، من اصلا واقعا متعجب شدم که تو این پارک این همه آدم ساعت 11 12 شب همه معتاد. خب واقعا تعجب برانگیزه و این بخش ظاهری قضیه است و ما هر چقدر الان مثلا فرض کنیم پلیس بیاد اون ساختمون رو کلا تخلیه کنه، اون اهالی اون اطراف یه خیالشون راحت، اما اینو کجا میرن؟ میرن یه جای دیگه، دوباره یه جای دیگه. یعنی هر جایی که بشه اون کار رو ادامه بدن. بنابراین ما باید کار ریشه‌ای انجام بدیم، جامعه ما نیاز داره که یه کار ریشه‌ای بکنه و جامعه‌ای که گفتم باغ سبز رو نمیتونه نشون بده، ما اون بحث چیزی که فراهم میکنیم برای جامعه، چیزی که فراهم میکنیم برای جوونا و نوجوونا، اون مهمه. ما جامعهمون هر چقدر که فقیرتر میشه، این مسائل فساد و یه بخشی از این فساد هم این اعتیاده مسلما بیشتر میشه. وقتی که ببخشید دلار گرون میشه، خیلی از مردم فقیرتر میشن. این فقیرتر شدن یعنی همون آدمایی که میشد کنترلشون کرد، یه سریاشون از کنترل دیگه خارج میشن واقعا. اینه که ما بحث مهممون بحث اجتماعیه که باید چیکار بکنیم. هرچی سطح رفاه و توجه به خانواده ها افراد بره بالاتر، ما مشکلات فساد و مسائل اخلاقی و مسائل اعتیادمون مسلما کمتر خواهد شد. الان من حالا به چند تا از این مسائل اشاره میکنم که بحث کاهش سن اعتیاد بود. ببینید، مواد مخدر یکی از مسائلی که داریم اینه که به وفور موجوده، یعنی به فراوونه. یه نوجوانی که ما داریم در حقیقت خیلی راحت میتونه دسترسی پیدا کنه به مواد مخدر، به خصوص با رشد مواد مخدر صنعتی که قبلا مثلا فرض کن یه کسی اگه می‌خواست
مصرفش مثلا... هم راحت تره.
آره مصرفش هم راحت تره، تولیدش هم راحت تره. مثلا فرض کن تریاک که کسی می‌خواست تولید کنه، باید بذاری زمین رو آماده کنی، محافظت کنی، این هم میره توی اتاق سری چین می‌کنه کلی در حد انبو. در نتیجه این یکی از معضلاتی که ما باش مواجه هستیم. بعد مسئله خانواده هاست که خانواده ها دیگه اون نقش نظارتی قبلی رو ندارن، خیلی کم رنگ شده به خاطر درگیری های اقتصادی و مالی که مواجه هستن، طلاق های عاطفی که به وجود اومده. اینا ریشه هاست که داریم صحبتشو میکنیم. اینا باعث میشه که در واقع اون سن اعتیاد کاهش پیدا بکنه و ما باید به اینا بپردازیم که بحث فقر، بحث بیپولیه، بحث کنجکاوی خود این جوونا نوجووناست، ریسک پذیریشونه. ببین مثلا جوونا مثل بزرگسالا نیستن، ریسک میکنه، میگه مثلا این لذت داره، من برم سراغش ببینم چی میشه، تجربه بکنم ببینم چی میشه. اینا مسائل ریشه ایشه. من چون وقت کم داری میخوام یه مقدار صحبت کنم. بله، بله. و حالا ما باید در حقیقت برای اینکه مبارزه کنیم با بحث اعتیاد و کاهش سن اعتیاد، باید ریشه ها رو شناسایی بکنیم و بعد ببینیم که حالا چه کاری میتونیم انجام بدیم. اونی که من گفتم، اشاره کردم تو اول بحثم، که الان ما باید به راهکارا بپردازیم. ما جامعهمون نیاز داره که ما امکانات تفریحی، رفاهی و ورزشی رو افزایش بدیم. اصلا بی برو برگشت اینا. وقتی که ما نتونیم برای یه نوجوان و جوونمون امکانات تفریحی و ورزشی و رفاهی ایجاد بکنیم، چه انتظاری داریم؟ چی ما میدیم بهش که از چی بگیریم؟ ما نمیتونیم هیچی ندیم بعد بگیم که ما یه جوون خیلی با اخلاق خیلی عالی میخوایم. نمیشه. نمیشه. یه جوون میخواد مثلا فرض کنید ورزش کنه. کجاست؟ ورزشگاه کجاست؟ در حد خیلی کمه. بعد همون خیلی کمش هم وقتی میخواد بره ثبت نام بکنه قیمت بالایی داره، نمیکنه.
یه آگاهن، یه زیرزمین، یه پارکینگی که در،
یعنی ما باید، یعنی ما باید
به این پارکینگی که در واقع داخلش هم مثلا اکسیژن پیدا نمیشه.
ببین ورزش
به عنوان باشگاه بدنسازی،
ورزش خودش یکی از چیزاییه که واقعا خیلی از مسائل رو حل میکنه. خیلی از جوانا دوستان ورزش کنن، بعد میبینی که مثلا فرض کن تو اون روستا ورزشگاه نیست، اگرم باشه یه دونه هست، اونم با قیمت خیلی بالا. یعنی واقعا قیمت ها اونقدر بالا شده که
خیلی امکانات،
خیلی از ورزشگاه ها الان مال افرادیه که پول دارن. طرف خب خیلی از جوانای ما ندارن یا بضاعت مالی کمی دارن، میخواد بره ثبت نام بکنه نمیتونه. ما میتونیم بگیم که خب برو توی خیابون ورزش کن یا برو تو خونت. نه اینکه نمیشه این کار انجام داد، واقعا کسی اگه انگیزه داشته باشه، پولم نداشته باشه، میتونه همین کارم بکنه واقعا. یعنی من خودم شخصا توی این ایام کرونا توی خونه خودم توی یه چند متر جا ورزش کردم، ورزش رو کنار نذاشتم. اما واقعا خیلی ها این کار نمیتونن بکنن. خیلی از جوانا امکانات ورزشی یکی از اون موارد خیلی مهمه. امکانات تفریحی، ما وقتی امکانات تفریحی و شادی برای جوانا ایجاد نمیکنیم و دائما به اونا گیر میدیم و این باعث میشه که در حقیقت ما زمینه رو فراهم میکنیم برای گرایش به اعتیاد. جوان بودن الان انگار جرمه، را میره بهش گیر میدن، میره تو پارک گیر میدن. خب این ایناست که در حقیقت باعث میشه که دچار مشکل میشیم و ما نمیدونیم چیکار بکنیم. امکانات نشاط، ببین ما مغز ما نیاز به نشاط و شادی داره، این چیز روانشناسی اصلا مسلمه. وقتی که ما فشارهای اقتصادی، خانوادگی، مالی، همه اینا وارد میشه به ذهن یه جوان و نوجوان، نمیتونه نشاط داشته باشه، دچار افسردگی میشه، نمیدونه چی کار بکنه. میاد با روش‌های مختلف میخواد ذهن خودش رو فریب بده. اینا راه‌های موقتیه دیگه.
بله.
میره سراغ مثلا فرض کنید دیدن فیلم‌های ناجور، میره سراغ روابط نامشروع، میره سراغ اعتیاد. اینا همه در حقیقت برای تسکین دادن مغزه که فرد میره سراغش. اعتیاد هم یکی از اونهاست.
بله.
ما اگر محیط شاد رو فراهم بکنیم، اگه محیط ورزشی رو فراهم بکنیم، اگه محیط رفاهی رو فراهم بکنیم، چه دلیلی داره بره؟ نمیره. اصلا دلیل نداره بره. من قبلا تو جلسات قبلی هم صحبت کردیم، آزمایشی که کردن،
درسته،
آزمایشی کرده بودن که بطری برای یک مثلا
موش ها رو،
بله اگه یادتون باشه،
بله بله،
بطری بود که آب معمولی بود، این یکی آبی بود که مواد مخدر داشت، میرفت سراغ اون. اما بعدا روانشناسا اومدن دیدن که اگر محیط چیزای دیگه داشته باشه نمیره سراغ اون. ما اشکال این که داریم الان تو جامعهمون اینه که ما نمیپردازیم یک محیط مناسب برای جوانامون ایجاد نمی کنیم، در نتیجه اعتیاد به وجود میاد. این ظاهراست که حالا موندیم چیکار بکنیم.
درست. خیلی ممنونم، واقعا نکات ارزنده ای رو آقای حنفی به زنده بنده اشاره کردن که من ازشون ممنونم. اما آقای امانی شما با ما همراه هستید دیگه الان، درست؟
بله در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. من برای اینکه در واقع یه پاسخی هم به سوال اون شنونده محترممون از زبان شما بشنویم، میخوام اون سوال رو یه مقداری بستش بدم. ببینید، طرح موضوعی کردن که انگار برخورد با بعضی از جرایم، حالا مثل دزدی، دوگانه است. من میخوام این نکته هم اضافه بکنم که خیلی مواقع در یه منطقه در واقع یه فردی خورده فروشی مواد مخدر میکنه، افراد اون منطقه احساس میکنن که خب نیرو انتظامی که پس اینا رو میشناسه، پس اگر اینا همینجور اینجا ایستادن و دارن کار میکنن، پس معلومه که با اینها یه اسخای میکنم، یه رفت آمدی وجود داره، یه دستای در واقع پنهانی وجود داره که اینها راحت تو این محله میتونن بدون مشکل به کارشون بپردازن. من منکر اون بخش در واقع کشفیات عظیم نیرو انتظامی تو بحث مرزی و اینها نیستم، همین بحث در واقع عرضه های محلی مواد مخدر رو دارم اشاره میکنم. آیا واقعا این موضوع به این شکل هست؟ یعنی استانداردهای دوگانه وجود داره، یا ممکنه یه ماموری مثلا خسته است به موقع مثلا برخورد با یه جرمی به درستی برخورد نمیکنه، کوتاهی میکنه؟ اینو یه مقداری شما برامون توضیح بدید ممنون میشه.
خواهش میکنم. جان پیروزی، بنده منکر رفتار ناشایست همکارم نیستم و حضرت عالی هم مصادر هستیم و در جریان هستیم. تو همه سازمان ها کمی و کاسی هستش و ما منکر این رفتار ناشایست همکارمون نیستیم و این شهروند عزیز میتونن از طریق شماره تلفن های 3 رقمی که گذاشتن برای کنترل نظارت بر رفتار پلیس تماس بگیرن و همون
دیگه
میتونن پیگیری بکنن. مثلا 197
خب.
و از اون رفتار ناشایست همکار ما انتقاد و حتی شکایت بکنن. این در این خصوص. در خصوص برخورد با جرائم و مخصوصا مواد مخدر، جناب پیروزی، این شهروندان عزیز ما بهتر یه ذره حقوق رو مطالعه کنن، حقوق شهروندی مطالعه کنن، قوانین رو مطالعه کنن، فقط ضابط قضایی رو نبینن.
بله.
مردم ما معتاد و سطح شهر میبینن، اولین جمله‌ای که ذهنشون میرسه، کلمه‌ای که به ذهنشون میرسه پلیسه. خب جناب فیروزی، پلیس این معتادا رو کجا ببره؟ این کجا ببره مهمه.
بله.
خب دستگیریش ما بارها فرماندهان عزیز ما رسانه‌ای کردن، گفتن مکانش مهیا بشه، پلیس در کمتر از 48 ساعت، پلیس در کمتر از 24 ساعت، بارها اینو تأکیدی بیان کردن فرماندهان بنده و همکارانم. خب به نظر میرسه که مردم عزیز ما خواستشون به حقه، ولی خب کجا انتقال بدن معتادا رو؟
دلی.
چه کارشون باید بکنیم؟ سازمان‌های آیا هر مشکلی پیش بیاد نیروی انتظامی باید جواب باشه؟ پس وظایف سازمان‌های دیگه چیه؟ گرمخونه‌ها رو کی باید راه اندازی بکنه؟ خب اعتیاد اومده، دامنگیر شده، آیا متناسب با این اعتیاد ما اقدام کردیم؟ آیا بازدارندگی و مجازات‌هایی که قانون برای یه فردی که توزیع می‌کنه مواد مخدر رو کافیه؟ چرا تو همین کشور همسایه ما چه یه 1000 کیلو مواد مخدر باشه چه 1 گرم، بدترین جرائم رو براش در نظر میگیرن؟ آیا جرائم ما به اون اندازه بازدارنده هستش؟ مردم عزیز ما توجه داشته باشن، قانون میگه فردی که مثلا مواد فروش که با 5 گرم مواد دستگیر شده، به اندازه اون 5 گرم مجازات میشه. من اینو خواهش میکنم شهروندان عزیز ما سواد حقوقیشون رو بالا ببرن، فقط نیروی انتظامی رو نبینن. خب نیروی انتظامی فقط در برخورد با مواد مخدر معتادین جمع‌آوریشه. خب بعد جمع‌آوری چی میشه؟ خودتون بارها مثلا شبکه‌های رسانه‌ای بلا فاصله بعد از اینکه پلیس این افراد رو تحویل داده، بعد از مدت زمان بسیار کوتاهی این افراد از همون مکان نگهداری ترخیص شدن. این از بحث معتادین جمع‌آوری عرض کردم، تأکید میکنم وظیفه پلیس فقط جمع‌آوری معتادینه.
آیا اینا تو مراکز نگهداری به صورت علمی اعتیادشون ترک میشه؟ آیا تو اون مدت زمانی که در مراکز ترک اعتیاد هستن حرفه‌ای یاد میگیرن؟ آیا بعد از اینکه دوباره به دامن جامعه برگشتن سازمان‌های مرتبط برای اینا فکری کردن؟ خب فرد وقتی ترک کرده، خب باز برگشته به آغوش جامعه چه کار کنه؟ متاسفانه بازم پیرو صحبت دوست عزیزم جناب حنفی، بازم فقر و بیکاری، مادامی که فقر و بیکاری باشه خب افراد به فکر یه لقمه نون در آوردن میفتن و خب وقتی جرائم هم وقتی مجازات هم بازدارنده نباشه خب میبینی به سمت اقدامات مجرمانه سوق داده میشن.
بله بله،
این یکی از این موارد هستش در برخورد با افرادی که توزیع میکنن مواد مخدر رو. بنده به عنوان پلیس تاکیدم اینه که و وقتی کار به اینجا کشیده شده اعلام میکنم که مجازات برای افرادی که سوداگر مرگ هستن و افرادی که جوانای ما رو به این سمت میکشن و تشویق به استفاده از مواد مخدر میکنن لابد بازدارنده نیست.
بله،
چه یه گرم باشه باید مجازات به اشد باشه تا اینکه ما بتونیم یه وقفه ایجاد بکنیم، تا اینکه بتونیم این حلقه رو، این استمرار رو قطع بکنیم. بازدارندگی جرائم پلیسه و حالا در جمع‌آوری و دستگیری این افراد، خب خودتون بارها ما اشاره کردن تو گزارشات، مثلا فلان مجرم که متاسفانه تو رسانه هم بوده دارای چندین فقره سابقه ارتکاب به جرائم داشته، فردی که دارای چندین فقره سابقه ارتکاب به جرائم باشه چرا بایستی تو جامعه زندگی بکنه؟ خب مشخص میشه، روانشناسان عزیز، تحصیلات بندم روانشناسیه، نشون داده میشه فردی که 15 فقره سابقه داره دیگه واقعا جامعه به درد جامعه نمیخوره و ناچارن. کسی خوشحال از این اتفاقات نیست، کسی خوشحال از این که این نیروی انسانی از چرخ خارج بشه نیست، ولی خب به جایی رسیده اون فرد دیگه مناسب جامعه و زندگی کردن در جامعه نرمال نیست.
یعنی
و مجازات باید طوری باشه این فرد از چرخ خارج بشه. جناب پیروزی،
این مشکلی هست که شهروندان با توجه داشته باشه. به چه شکلی منظورتونه؟ یعنی این چجور منظورتونه؟ یه نوع طرد دیگه، درسته؟ یه نوع طرد اجتماعیه.
عرض کردم خدمتتون افرادی هستن سوابقشون نشون میده که این فرد یک بار، دو بار، سه بار و گاهن 10 بار به جرم فروش مواد مخدر دستگیر شده. یا بایست این افراد برن تو مراکز اصلاح بازپروری اصلاح بشن و عرض کردم سازمان‌های مرتبط برای مشاغل این افراد فکری بکنن. خب ترک میشن، اصلاح میشن، برمیگردن تو جامعه. خب باز جامعه چیکار کرده برای اینا؟
دقیقا.
همین افرادی هم که مراکز ترک اعتیاد تحویل داده میشن توسط پلیس، جناب پیروزی، آیا اینا تو این مدتی که داخل مراکز هستن حرفه یاد میگیرن؟ آیا سازمانهای مرتبط کاری کردن برای اینا؟ خب فقط صرف ترک کردن اعتیاد، خب این فرد باز برمیگره جامعه، بیکاری، ترک شدن از طریق بستگان، ترک شدن از طرف خانواده، باز دوباره پناه میبره به دوستانی که به نوعی با ایشون همدردی میکنه.
خیلی خوب.
و دوباره این چرخه مدام تکراری.
متشکرم. ما چون دیگه عملا دقایق پایانی برنامه هستش، عملا فقط برای یه نوع جمع‌بندی میتونیم در خدمت آقای حسین زاده باشیم. من خدمت در واقع شما میخوام این رو بپرسم، چون الان چند تا موضوع خوبم مطرح شد. یکی اینکه حالا این افرادی که جرائم و در واقع خلافهای سنگین دارن براشون تا چه حدی چه کارهایی بشه، اما با توجه به صحبت آقای حنفی، جناب سروان حسین زاده، شما در نیروی انتظامی آیا فقط آگاهی میدید در رابطه با خود مواد، یا اینکه در واقع راههایی و راهکارهایی که حالا به افراد نشون بدید که حتی میشه تو خونه ورزش کرد، میشه در واقع از طریق مغز هورمون‌هایی رو در بدن ایجاد کرد که همون نشاطی رو در بدن ایجاد بکنه که ممکنه یک مواد ایجاد بکنه، چقدر وارد این حوزه ها میشید؟ البته خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
الان به حضور شما با تشکر از مسئله خیلی خوبی که همکار عزیز آقای امانی و جناب حنفی کاشانت مختلف برنامه‌تون اشاره کردن، بنده با بخش اعظمی از مطالب عزیزان موافق بودم. فقط یه خیلی کوتاه از جواب اون شنونده محترم برنامه‌تون که یه سری نقدهایی رو، حالا یه بخشش البته بسیار سختگیرانه بود و یکم کم لطفی هم شد، واقعا من باید اشاره بکنم به
خیلی کوتاه ممنون میشم.
زحمت‌هایی که نیروی انتظامی واقعا داره می‌کشه. سالانه صدها تن انواع مواد مخدر در کشور کشف میشه و در این راه سالانه شهدای بسیاری رو واقعا نیروی انتظامی داره تقدیم میکنه و نباید زحمات این عزیزان و همکاران عزیزمون رو نادیده بگیریم و کم لطفی بشه، یه خورده اینقدر کم انصافی بشه در حق این عزیزان و چاپ بشه. خب نیروی انتظامی جناب آقای فیروزی، حوزه ماموریتیش بسیار متنوع، یعنی نمیتونه همه حوزه ها و آسیب های اجتماعی به طور کامل بخواد ورود پیدا بکنه، درمان بکنه، کشف بکنه علل رو، ریشه ها رو، همه اینها رو. قطعا من قبلا اشاره کردم که لازمه این قضیه اینه که خیلی از دستگاه ها و نهادهایی که وظایفی براشون در قانون پیش بینی شده بیان ورود پیدا بکنن و نیروی انتظامی هم همینطور. نیروی انتظامی من فقط جمع‌بندی داشته باشم، به روشنی آشکار شده تا الان فرایند شروع یا تداوم مصرف مواد پیچیده است، عوامل سنگانی در اون دخالت دارن.
جناب سروان من از شما عذرخواهی میکنم، دیگه وقت برنامه ما اختصاص نمیکنه بیشتر از این در خدمتتون باشیم، اما دلم میخواد قول بگیم که مجدد شما رو روی خط برنامه داشته باشیم، طرح نکات داشته باشید. من از همه مهمانان برنامه تشکر میکنم بابت اینکه امروز هم در این برنامه شرکت کردن. در همین جا وقت برنامه‌مون به اتمام میرسه، شما شنوندگان محترم رو هم به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله دوستان خوبم برنامه هاشور رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه از این شبکه رادیویی ما رو همراهی بفرمایید. تا لحظات دیگر همکاران بنده در خدمتتون خواهند بود با برنامه زنده تورنج، انشالله برنامه ریزی بفرمایید، این برنامه رو هم شنونده باشید و با ما در تماس باشید. با روابط عمومی سازمان 162 نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در این واحد در میان بگذارید. بعد از برنامه تورنج در ساعت 12 برنامه رویداد تقدیمتون خواهد شد، مجله است تحلیلی خبری که انشالله این برنامه رو هم خواهید شنید و با این برنامه به استقبال اذان ظهر بفوق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود. بعد از اذان ظهر برنامه فردای روشن رأس ساعت 13:15 تقدیمتون میشه که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال جهش تولید. و پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که رأس ساعت 13:30 تقدیم شما علاقمندان به این برنامه خواهد شد. با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده تورنج همراهی بفرمایید.
گاهی باید نگاهمون رو به زندگی عوض کنید. گاهی باید یه جور دیگه فکر کنید. گاهی باید